بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و یستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن بما یطلع علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن و ترغبون ان تنکحوهن و المستضعفین من البلدان و ان تقوموا لليتامى بالقسط و ما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما و ان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا و صلح خير و احضرت الانفس الشح و این تحسنو و تتقو فإن الله کان بما تعملون خبیرا. رسوم جاهلی در باره زن این بود که در ارث اونها را محروم می کردن، صداق اونها را احیانا اونها نمی دادن، در نکاح اونها را آزاد نمی گذاشتن و مانند آن. اسلام که آمد فرمود بین زن و مرد فرقی نیست و بسیاری از اون رسوم باطلی جاهلیت را ابطال کرد. بعد فرمود در این زمینه از شما استفتا می کنن درباره زنها، یعنی درباره حقوق زن، اختصاصی به مسئله ارث یا ازدواج یا دیه و مانند آن ندارد. حذف متعلق در این گونه از موارد هم دلیل بر عموم است. یستفتونک فی النساء در باره استفتا و افتا و فتوا سخنی را فخر رازی در تفسیر نقل میکند که بی لطافت نیست. میگوید اصل افتا از فتاست. فتا اون جوان نیرومند است. مسئله قبل از اینکه حل بشود مشکل هست. وقتی جواب قانع کننده به او داده شد این نیرومند خواهد شد. پس قبل از حل به منزله کودک است، بعد از حل به منظره یک جوان بالغ و نیرومند به دوران فتحایی میرسد. فتوا آن است که ضعف مطلب را برطرف بکند و مطلبی که در اثر ابهام در اذهان ضعیف هست اون را با جواب قانع کننده قوی کند. این چنین نیست که این فتوا نورس باشد، جواب ابتدایی باشد، بلکه اون جواب قوی را میگویند فتوا. این سخن ایشانست. خب پس استفتا معناش این شد. فنسا هم یعنی درباره حقوق زنان. جوابی که داده شد این است، فمود قل الله یفتیکم، خدا در قبال استفتای شما فتوا میدهد. فیهن یعنی درباره زنان. این و ما یسلا سخنی را زمخشری در کشاف دارد که مورد پذیرش خیلی ها قرار گرفت، من جمله فخر رازی. ور این است که این ما در ما یسلا عطف بر الله است، یعنی قول قل الله یفتیکم فیهن و ما یسلا، یعنی ما یسلا هم یفتی. پس دو تا مفتی دارید، یکی الله هست که الان آیه نازل می کند، یکی هم کلام الله هست که قبلا نازل شده، یعنی اون چه که خدا الان نازل می کند و اون چه که قبلا نازل کرده است مشکل استفتای شما را برطرف می کند. این خلاصه تفسیری است که زمخشری دارد، مورد پذیرش بسیاری از مفسرین بعدی است. اونها میگویند اگر این ما عطف بر ضمیر مجرور در فیه نباشد، قل الله یفتیکم فیه و ما یتلا که محل ما مجرور باشد، عطف بر ضمیر مجرور باشد، دو تا اشکال دارد. یکی اشکال ادبی دارد، برای اینکه اسم ظاهر بر ضمیر عطف نمی شود. یکی اشکال معنوی دارد که معنا به هم می خورد. اشکال ادبی را برابر با اون چه مشهور بین نحویین است ذکر کردن، وگرنه فرا که از بزرگان نحو است اجازه می دهد که اسم ظاهر بر ضمیر مجرور عطف شود. خب اشکال معنوی اینها مربوط به برداشت خود اینهاست. نحوه فهم اینها شده اصل، بعد گفتن چون این مطلب اصل است، خلاف این اصل مایه به هم خوردگی معنوی آیه است. ولی سیدن استاد رضوان علیه حرف فرا را تقویت می کند، برای اینکه انسجام معنویش بیشتر است. می فرمایند به اینکه ما محلش مجرور است، عطف است بر ضمیر مجرور در فیه نه، و منظور آیه این نیست که دو تا مفتی دارید، یکی الله یکی هم آیات گذشته، بلکه منظور آن است که خدا درباره زنها و درباره اونچه که تلاوت می شود از قبیل یتیم و مستضعف و خردسالان فتوا می دهد. خب خلاصه فرمایشون که تقویت نظر فرا است، می فرمان پس یه همچه ادیب بزرگواری اجازه می دهد که اسم ظاهر بر ضمیر مجرور عطف بشود، اما انسجام معنوی محفوظ است، برای اینکه طبق تفسیری که زمخشری کرد و خیلی از مفسرین بعدی پذیرفتند، معناش این است که قول الله یفتیکم، خدا فتوا میدهد و اون چه که بر شما تلاوت می شود هم فتوا می دهند، در حالی که اون چه تلاوت می شود خودشون فتوا هستند نه فتوا می دهند. اگر مثلا می فرمود الله فتوا می دهد و رسول الله فتوا می دهد، نظیر اطیع الله و اطیع الرسول، قابل توجیه بود. اگر می فرمود الله و کتاب الله فتوا میدهند، بازم قابل توجیه بود. ولی اگر بفرمایید الله و ما یتلا علیکم فی الکتاب، اون ما یتلا که متن فتواست، که اون که دیگه مفتی نیست. اگر میفرمود الله و رسول الله، باز قابل توجیه بود، برای که رسول الله صلی الله علیه و سلم گرچه مفتی نیست ولی مبلغ فتواست. اب ندارد با آیات، اگر چنون چه بفرماید رسول خدا فتوا میدهد، این درست است. بفرماید کتاب الله فتوا میدهد، عیب ندارد، بله، یکم با کتاب الله، درست. اگر بفرماید که خدا فتوا میدهد، درست. بفرماید کتاب الله فتوا میدهد، بازم درست. ولی اگر بفرماید خدا فتوا میدهد و اون چه در کتاب خداست فتوا میدهد، خب اون چه که در کتاب خداست که متن فتواست. مثلا اگر کسی بگوید مرجع تقلید فتوا میدهد، این درست. اگر بگوین رساله عملیه فتوا میدهد، بازم تا حدودی درست. ولی اگر بگوین اون مطلبی که در رساله عملیه نوشته از فتوا میدهد، اون مطلب که خودش فتواست. بله، اشکالش این است که یفتیکم یعنی فتوا میدهد، بله، ولی این جمله یفتیکم باید محفوظ بماند. یفتیکم یعنی فتوا میدهد، فاعل یفتیکم الله است، ضمیری است که به الله مربی گردد. الله میشود مبتدا، یفتی ضمیرش هم که به الله برمیگردد فاعل است، اونم معنیش است که الله مفتی است. اگر چیزی عطف بر الله بشود، اونم باید مفتی باشد. آیا الله مفتی است و اون چه که در کتاب خدا تلاوت میشود اون هم مفتی است؟ در حالی که اون چه در قرآن تلاوت میشود اون متن فتواست نه مفتی. اگر بفرماید الله فتوا میدهد، رسول الله فتوا میدهد، قابل پذیرش است. اگر بفرماید الله فتوا میدهد و کتاب الله فتوا میدهد، بازم قابل پذیرش است. ولی اگر بفرماید الله فتوا میدهد و اون چه در قرآن است فتوا میدهد، این منسجم نیست، برای اینکه اون چه که در قرآن است متن فتواست نه مفتی. خب این ظرافت باعث می شود که انسان حرف فرا را تقویت کند و بگوید به اینکه این ما در ما یتلا عطف بر ضمیر مجرور است و معنا را منسجم بکند. خب ببینید خیلی فرق است بین اون چه در المیزان آمده و اون چه در کشاف آمده. دیگران که معمولا از کشاف یاد کردن، زمخشری میگوید اگر این ما عطف بر ضمیر مجرور باشد، گذشته از اشکال ظاهری و لفظی، معنا به هم میخورد. سیدن استاد میفرماد به این که برای این که معنا به هم نخورد ما عطف میکنیم بر ضمیر مجرور، و فرا هم که از ادیبان معروف هست اجازه داده است. این هم مطلع بعدی. این فرق میکند، این آیات متن فتواست. کتاب الله چون جامع همه این هاست، باز با عنایت قابل پذیرش است که بتوان گفت که الله فتوا میدهد و کتاب الله فتوا میدهد. ولی اگر چون چه بگم الله فتوا میدهد و این خفتم الله تقسطو فلیتما فنکهو، اینم فتوا میدهد، این که خودش متن فتواست، این که دیگه مفتی نیست. خب غرض آن است که اون چه که یتلا علیکم اون نفس فتواست دیگر، ماده فتواییست دیگر. مطلب بعدی آن است که چون درباره نساء سوال به میان آمد، ذات اقدس اله فرمود که اون چرا که شما سوال کردید ما هم درباره اونها فتوا میدیم، هم درباره چیزهایی که مشکل آفرین است فتوا میدیم، یتیم ها، مستضعفین و نوسال ها. اینا این سه گروه جامعشون اینه که ارز و مالشون در اختیار شماست، ما هم درباره اینا هم فتوا میدیم. این که ما درباره زن فتوا میدیم زنگ خصوصیتی ندارد، حق هر انسانی محفوظ است و محترم، خواه یتیم باشد، خواه مستضعف باشد، خواه خردسال باشد. زن هم از اون جهت که شما قدرتی رو در مقابل او احساس میکنید بر او ستم تحمیل میکنید. ما درباره هر چهار گروه فتوا میدیم، منتها درباره یتیم یه مطلب تازه تری داریم و این است که درباره زن ممکن است کسی در اثر داشتن پدر یا برادر ولو زن هست محفوظ باشد از ستم. درباره فرزند ممکن است خردسالان در اثر داشتن پدر یا برادر و مانند آن ممکن است نتواند بر او ستم بکند. ولی یتیم از اون جهت که واقعا یتیم است، یعنی تنهاست، این مورد ظلم قرار میگیرد. لذا قرآن کریم درباره او جداگانه بحث کرد، هم در بحث‌های اثباتی هم در بحث‌های سلبی. اونجا که دستور میدهد حقوقی را تأدیه کنید، قسط و عدل را رعایت کنید، آت الیتام و اموالهم دارد، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا دارد، یتیما ذا مقربه دارد و مسکینا ذا متربه، یتیما ذا مقربه را دارد و امثال ذلک. یسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر و این تو خالتهم فی اخوانکم فی الدین، که این تو سوره مبارکه بقره گذشت. اونجا که در بعد سلبی است، دارد به اینکه اینها به اونها میگوین که ما سلککم فی الصغر، اینا میگن ما حق ایتام را رعایت نمی کردیم و یا به اونها ظلم می کردیم و مانند آن. در آیه محل بحث که جنبه اثباتی دارد، در زید میفهمد به این که درباره یتاما قسط و عدل را رعایت کنید، خدا سفارش میکند، فتوا میدهد. به هر تقدیر خدا فتوا میدهد درباره زن، درباره یتیم از زنان، درباره خردسالان و درباره مستضعفان، همین ها که زیر دست و پای قدرت جاهلی له می شدن، اینا فتوا میده. خب قول الله یفتی کن فیهن و ما یتلا، چون حزب متعلق دلیل بر عموم است، این اختصاص مسئله ازدواج یا میراث یا صداق و مانند اون ندارد. مطلب بعدی آن است که اینکه فرمود ما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن، این کتب لهن منظور کتابت تکوینی است یا تشریعی. نوع مفسرین میگویند به اینکه شما حقوقی را که خدا برای اینها معین کرده است نمیدهید. حالا اختلاف کردن که ناظر به ارث است یا ناظر به مهریه است یا ناظر به حق الزواج. سیدن استاد رضوان الله فهمد که این ناظر به تکوین است نه تشییع. یعنی شما حقی را که حق طبیعی را که خداوند برای زنها مشخص کرده است، مقرر کرده است، نمیدید، زمام اینها را به دست گرفتید. خب همون طوری که برای مرد خدا یه حق طبیعی قرار داد و اون آزادی و حریت است، زن هم به شرح زن او هم یه حق طبیعی دارد که کتب لهو تکوینن. او در انتخاب همسر آزاد است، او در تعیین صداق آزاد است، او در نحوه نگهداری مال خود از ارث و غیر ارث آزاد است. شما این حقوق طبیعی زن را به او زن نمیدید. ما کتب لهنه، وقتی سخن از حقوق طبیعی و آزادی زن باشد، دیگر بحث کردن در اینکه خصوص ارث است یا خصوص مهریه است یا خصوص حق نکاح است، این چنین نیست. یعنی شما اون حقوقی را که خداوند در نظام آفرینش برای زنها قرار داده است، اون حقوق را پایمال میکنید، بگذارید اینا آزادانه زندگی بکنند. خب اگر چون که خردسالن صغیرن، خب تحت ولایت کبیرن، اون دیگه حساب خاصی دارد. پسر هم همینطور است. حالا سنین ولایت فرق میکند یا درجات ولایت احیانا فرق میکند. وقتی این ما کتب لهنه تکوینی شد، دیگه اون اختلاف معنا ندارد. اونایی که گفتن ما کتب لهنه تشریعی است، اختلاف کردن، ولی بر فرضی که تشریع باشد، حسب متعلقم یدل علی العموم، این یستفتونه که فی النساء شامل همه حقوق خواهد شد. خب یستفتونه که فی النساء قل الله یفتیکم فیهن و ما یطلع علیکم فی الکتاب فی یتام النساء. درباره یتامای نساء هم دو تا بحث است. یکی این که نسایی که یتیمن یا نه، نسایی که یتیم دارن. نسایی که یتیمن از باب اضافه وصف موصوف است، یعنی زنهایی که خردسالن. چون کلمه نسا همونطوری که بر زن اطلاق می شود در مقابل شوهر، بر زن در مقابل مرد هم اطلاق می شود، خواه بزرگسال خواه کودک، خواه به عنوان مادر و زن و خواهر خانه یا به عنوان دختر خانه. اینکه در جریان آل فرعون دارد که یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، منظور از این نساء دختراست دیگر، که این دخترها در قبال پسرها. چه اینکه آیه مباهله که دارد ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، هم همین است دیگر. نساء که معنای زن نیست در اونجا، معنای در قبال شوهر، بلکه اعم است، شامل دخترم می شود. نساءنا یعنی بناتنا در اونجا، یعنی نه اینکه نساء یعنی به معنای دختر هست، نساء شامل همین ها می شود، در اونجا بر دختر هم تطبیق شده است. پس نساء در قرآن کریم طبق این آیات به معنای دختر است و دختران خردسال را هم شامل می شود. آل فرعون که سعی می کردن دخترها را آزاد بگذارن، معناش نساء را آزاد بگذارن، معناش این نیست که این دختر بچه ها را کاری بهش نداشتن. وقتی بزرگ شد و نساء شد، اون وقت حیات اینا را حفظ می کردن. اصلا قابل تعقل نیست که اول کاری بونا نداشتن، وقتی بزرگ شدن کاری بونا نداشتن. این که معناش نیست، معناش این است که کاری به دخترها نداشتن در قبال پسرها، که یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. یستحیون نساءهم یعنی دخترها را زنده نگه می داشتن و پسرها را می کشتن. خب پس نسا بر دختر، اونم در زمان خردسالی اطلاق، و اون هم اطلاق می شود. این فیت ها من نسا می تواند از باب اضافه وصف موصوف باشد و می تواند که از این قبیل نباشد، چون در آیه دوم آیه سوم همین سوره مبارکه نساء که قبلا بحثش گذشت، این بود: به این خفتم الله تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و رباع. که برخی فکر میکردن که صدر و زید این آیه با هم هماهنگ نیست، در حالی که بسیار منسجم است. در جاهلیت مردهایی که میمرد، حالا یا در قتل و غارت و جنگ و مانند آن، یا به مرگ طبیعی میمرد، این زنها بیوه بودن. بچه ها که وارث مال بودن تحت کفالت اون زنها بودن. عده‌ای برای اینکه مال این بچه‌های یتیم را تصاحب بکنند با اون زن‌های بیوه که مادران این یتیم بودن ازدواج می‌کردند. در این زمینه آیه نازل شد که ازدواج با بیوه، ازدواج با مادران یتیم محظوری ندارد، ولی اگر به این خیالید که از این راه به مال یتیم دسترسی پیدا کنید یا اون هنر را ندارید که به مال یتیم آلوده نشوید، با این بیوه ها ازدواج نکنید، با زن های دیگر ازدواج کنید. و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء، زن های دیگر. اونا که ربط این دوتا جمله رو نتونستن درک کنن گفتن به اندازه سوره احزاب یا کمتر و بیشتر این وسط ها حذف شده است و منافقین حذف کردن و آیه را گرفتن. اینا رفتن به اهل بیت خدمت بکنن، هر دو را به هم زدن. برای اینکه معاذ الله وقتی ثقل اکبر را آدم از دست بدهد و سخنان اهل بیت را با چی معیار ما بسنجیم و قبول بکنیم؟ خب اینه میگن دوست نادان. بله، غرض آن است که بسیار الان که یتیم است و در تحت کفالت او مادر بیوه است، در امین و وکیلی در آیه نیست که نه، نظم طبیعی این است که اگر کسی پدرش را از دست داد تحت کفالت مادر است دیگه، این امر طبیعی است. در جاهلیت هم رسم این بود که وقتی مرد در جنگ یا غیر جنگ از بین می رفت مال به این بچه ها می رسید. برای اینکه به مال بچه ها دسترسی پیدا کنن با مادرهای ازدواج میکردن. بچه ها که در تحت اختیار مادر بود که امینی در کار نبود. آیا در مینویسن؟ یعنی کی مینویسن؟ خب باید که اول از شاهد داخلی شروع بکنیم. این که فرمود فنکه و ماتاب لکم من النساء، این نشون میداد که اگر اون قدرت را دارید، جمله شرطی است، اگر اون قدرت را دارید که در مال یتیم دخالت نکنید، نظیره به یسالونکه علی الیتام قل اصلاح لهم خیر و انتخالتون فی اخوانکم فی الدین. خب عیب ندارد با مادرهای اینها ازدواج کنید، ولی این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، اگر می ترسید که نمی توانید در اموال یتیم قسط و عدل را رعایت کنید، با اون مادرها ازدواج نکنید. خب زنهای دیگر هست، با اونها ازدواج کنید. فنکحوا ما طاب لکم من النساء، اگر این یتام النساء اضافه وصف موصوف نباشد که وجه اول بود، قسم دوم است، یعنی یتامایی که در اختیار این زنها قرار دارن که برابر آیه سوم همین سوره مبارکه نساء خواهد بود. به هر دو تقدیر آیه جامع این هاست. فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن، که این ما کتب لهن هم همون نزاع گذشته است که آیه تکوینی است یا تشریعی. شاید ثمره عملیش کم باشد ولی ثمره علمی دارد. ما کتب الله نه، معناش است که حقوق اینها را باید بدید. و ترغبون ان تنکحوهن، این زنهایی که شما اگر اینها از یک جمالی برخوردار باشند مائلید با اینها ازدواج کنید، اون هم برای طمع خودتون، و اگر از جمالی برخوردار نباشند مائل نیستید با اونها ازدواج کنید، اون هم برای اغراض شخصی خود. که ترغبون ان تنکهوهن، این کلمه ان تنکهوهن به مصدر معول است، می شود نکاح. اون حرف جری که محذوف است و این منصوب به اون نزع حافظه است، آیا اون کلمه ان است یا فی؟ ترغبون ان نکاههن که بشود اعراض، یا ترغبون فی نکاههن که بشود اشتیاق، به حسب مورد فرق میکرد. در بعضی از جاها از نکاه اونها اعراض میکردن لدمامتهن، در بعضی از جاها به نکاه اینها علاقه داشتن لجمالهن. هر دو را قرآن نهی کرده است. و ترغبون ان تنکهوهن. خب این ول مستضعفین عطف است بر یتاما، یعنی قل الله یفتیکم علی فیهن و ما یتلا علیکم فی الکتاب، در باره یتامای نساء و در باره مستضعفین من الولدان، این خردسالانی که جزء مستضعف محسوب می شوند. البته در اینجا مستضعف در مقابل ولدان نیست، بیانش من الولدان است. اگر چنون چه این من تبیینیه باشد، این مستضعف هم اون خصوص ولدان است، و اگر نباشد نظیر اون آنچه که قبلا گذشت که در قبال مستضعفین ولدان یاد می شدن. و ما لکم الا تقاتلوا فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین لا یهتدون هیلتن لا یستطیعون هیلتن ولا یهتدون سبیلا. اونجا مستضعف اعم از مردان سالمند و زنان و خردسالان بودن. والمستضعفین من الولدان. بعد فرمود و ان تقومو لیتاما بالقسط، یعنی خدا درباره قسط و عدل یتاما هم فتوا می دهد. پس یه سلسله فتوا مربوط به ارث است، یه سلسله فتوا مربوط به نکاح است، یه سلسله فتوا مربوط به مهریه است. بعد هم فرمود فتوای آخر خدا این است که درباره یتاما قیام به قسط بکنید. تو بحث‌های قبلم ملاحظه فرمودید یه وقت است که به انسان دستور عدل میدهن که اعدلوه و اقرب للتقوا، یه وقت دستور قیام به قسط میدهن که انبیا برای این مبعوث شدن لیقوم الناس بالقسط، که از اهمیت حکایت میکند. مرحله سوم که از اینها دقیق تر است این است که فرمود کار اگر مهم شد، امر به عدالت مشکل را حل نمی کند، امر به قیام بازم مشکل را حل نمی کند، دستور به قوام بودن است که راه گشاست. تو بحث‌های قضایی و مانند آن اونجا هاست که خدا در دو بخش قرآن کریم می فرماید به این که ان تکونو قوامین بالقسط شهدا لله و ان تکونو قوامین لله شهدا بالقسط. اینجا یه پهلوان میخواد که قوام باشد، صرف این که قائم به قسط باشد کافی نیست. تو این کتابای فقهی هم ملازم فرمایید در نوع موارد تکلیف میگوین عقل معیار تکلیف است. سمت هایی رم که میخوام بدن میگن یعتبر فیه العقل. در بعضی از سمت ها و در بخشی از کتاب ها نظیر شرایع در بخشی از فتاواش، وقتی نوبت به قضا میرسد میگن یعتبر فیه القاضی کمال العقل، یعنی این عقل معمولی برای قضا کافی نیست، باید یه عقل کاملی داشته باشد. این کمال عقل یعنی هم در بخش‌های نظر که خوب بفهمد، هم تو بخشای عمل اون عقلی که بهی عبد الرحمن وکتوسه بر جنان، او باید از عقل دیگران یه قدی قوی تر باشد. اون مقدار عقلی که معیار تکلیف صوم و صلات است کافی نیست، یه عقل برتری میخواهد تا انسان به کرسی قضا تکیه کند. بر تقدیر گاهی دستور اجرای عدل است که ان تعدلو اقرب للتقوا اعدلوه و اقرب للتقوا، این یکی. از این بالاتر دستور قیام به عدل و قسط است، نظیر لیقوم الناس بالقسط در سوره حدید آمده، یا همین آیه محل بحث. و اونجا که کار حساس است که انسان بخواد به کرسی قضا تکیه کند، اونجا عادل باشد کافی نیست، قائم به قسطم باشد کافی نیست، باید قوام به القسط باشد. خب بعد فمود به ما تفعلو من خیرن فان الله کان به علیما، این چه نیست که خیر شما هدر برود؟ ذات اقدس اله میداند دیگر، چون میداند به خیر شما هم پاسخ مثبت میدهد. حالا وقتی این سرفصل با این خطوط کلی تبیین شد، میفرماید و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضن فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و صلح خیر و احضرت الانفس شح. یه وقت در مسائل خانوادگی زن نشوز دارد، نشزه یعنی ارتفعه یعنی فاصله گرفت، اون تل و تپه را که از سایر سطح زمین بالا آمده و اظهار برجستگی کرده میگن ناشز. در محیط خانوادگی یکیسی که گردن کشی میکند از سایر اعضای خانواده، میخواد یه سر و گردن بلندتر باشد، این رو میگن ناشز. هر کسی در جای خود که بشیند همصد همدیگر، ولی یک کسی بخواد گردن کشی بی جا بکند میگن نشزه. مثل این تپهی که از سایر سطح زمین یه سر و گردن بلندتر است، این گونه از تپه ها را میگن ناشز. اگر چند نفر نشستن یک کسی پا شد میگن نشزه. در سوره مجادله اون قسمت ها که ذات اقدس اله به مجلسیان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد که یا ایها الذین آمنوا تفسحوا فی المجالس و اذا قیل انشزوا لکم فانشزوا یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، این طور بود. اوائل کسی حاضر نبود در مجلس پیغمبر صلی الله علیه و سلم شرکت کند، حتی انگشت و گوشاشو می‌داشتن پنبه می‌ذاشتن که این حرفا رو نشنوند. اواخر به لطف الهی طور بود که مجلس پیغمبر دیگه جا نداشت. آیه ناظر شد که وقتی که شما نشستید یک کسی آمده جمع‌تر بشینید تا این تازه وارد جا پیدا کند و همینطور تو مجلس معطل نشود. وقتی بهتون گفتن دو زانو بشینید چهار زانو ننشینید که دیگران جا بگیرن، این کار را بکنید. تفسحوا فی المجالس یفسح الله لکم، فسحت یعنی وسعت، تفسحوا یعنی جا بدید، یعنی مجلس وسیع کنید. توی که از آداب نشستن در مجالس این است که گروهی از رحمت خاص خدا محرومن و اون المتربع فی موضع زیق، یعنی جایی که تنگ حال این شخص چارزانو نشسته، خب دیگران در زحمتن، این با حالت تربع و چهار زانو نشسته است. المتربع فی موضع الزیق، خب این هم از رحمت خاص خدا دور است. بر تقدیر این آیه ناظر شد که تفسحوا فی المجالس یفسح الله لکم. بعدم فرمود که خب اذا قیل انشزوا، به شما اگر گفته شد که پاشی، اینجا باید ناشز بشوید، نشوز کنید. بنگه شما یه مدت نشستی استفاده کردید، این آقا تازه از راه رسیده، کار دارد، سوال دارد، خب نوبت اوست دیگر، تا باخر بر چی نشستی؟ و ازا قیلان شزو فن شزو، پشید برید بیرون، یرفع الله الذین. خب اگر در یک مجلسی که همه درس یک ساعت هم نشستن یک کسی برخیزد میگن نشزه، این حالت میگن حالت نشوز. و کم کم در مسائل اخلاقی و حقوقی هم بکار رفته. اگه کسی بخواد گردن کشی بکند، بگد من در مسائل حقوقی یه سر و گردن بلندترم، باید بگویم ولی حرف گوش ندن، این حالت رو میگن حالت نشوز. این گاهی از زن آغاز میشود، گاهی از مرد. اونجا که از زن آغاز میشود بحثش قبلا گذشت. فین خفتم نشوزهن فقعدوهن وهجروهن فی المضاجع کذا و کذا. حالا اینجا اگر مرد ناشز شد، مرد بخواد تحمیل بکند، فرمود چون بحث در حق زن است، فرمود وین امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضن، یا نه از فاصله گرفت، یا رخ برگردان، یا رو بر نه اعراض نکرد، هست و گردن کشی میکند، در اینجا مرد ناشز است. زن چه کند؟ فمود به این امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضن. در اینجا قبل از اینکه کار مسئله طلاق بکشد و مانند آن، با گذشت خانوادگی مسئله را حل کنند، چون هرگز قانون مشکل جامعه را حل نمی کند، چون که زندان هم مشکل جامعه را حل نمی کند. زندان 5%، 6%، حد اکثر 10% کارایی داشته باشد، بیش از اون از زندان کاری ساخته نیست. قانون هم 20%، 30%، بیش از اون از قانون کار ساخته نیست. قسمت مهم هم مسائل اخلاقی است، و این اخلاق که از مجامع ما رخت بربست، اون کمبود قانون و کسری زندان احساس شده است. ما نه کمبود قانون داریم نه کمبود زندان، هر دو به حمدالله سر جاش هستند، اما کمبود اخلاقی داریم. این کمبود اخلاقی مایه همین مشکلات شد. لذا ذات اقدس اله قبل از اینکه مسئله حقوق را، مسئله قضا را که قانون است، و همچنین قبل از اینکه مسئله زندان رو، تعزیر و امثال ذالک را که کیفر الهی است، تر کند، میفهمد به این امرأتون خافت من بعلها نشوزن و اعراضن فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما. این حرجی نیست که بسازن، حالا یه مقدار از حقوقشون صرف نظر کنن. اون قسمت بله، اون اما فعزوهن، این برای آن است که اون قدرت را ندارد. تو اون بحث های آیه مبارکه فعزوهن وهجروهن فی المضاجع، بعد اگر اثر نکرد فضربوهن، اون قسمت کاملا مبین شد. یعنی اول به ذهن نمی آمد دینی که برای زن این همه حرمت قائل است و آزادی به زن می دهد، چگونه به مرد اجازه زدن زن میدهد. اول در ذهنها خیلی بعید بود، بعد وقتی که آیه باز شد معلوم شد این حکم بسیار حکم لطیف الهی است. اجمالش این است که بین زن و شوهر یه حقوق متقابل است و هر دو موظفن این حقوق رعایت کنند. اگر مرد به همه حقوق خود کمال اعتنا و احترام را گذاشته، مسکن بود، نفقه بود، کسبه بود، حق القسم بود، حق المزاجعه بود، همه اینها را دارد میده، از طرف مرد هیچ نشوزی نیست، همه اون واجب های الهی را دارد انجام میده، زن است که دارد معصیت میکند. این زنی که معصیت میکند، اول ارشاد و نهی از منکر، ارشاد است و دستورات اخلاقی است که فعزوهن، نشد یه تنبیه اخلاقی است که وهجروهن فی المضاجع. اگر این دو مقطع عمل شد، بازم زن دارد معصیت میکند، یک نامحرم بیاید نهی از منکر بکند، این زن رو بزند یا شوهرش، خب این خلاف شرع میکند یا نمیکند؟ در صورتی که شما حالا دو تا مرد را در نظر بگیرید، یه مردی به نام زید، یه مردی به نام عمر. این زید معصیت کرده، خلاف شرع کرده، تکلیف عمر چیه؟ موعظه میکند، انزجار قلبی دارد، نصیحت میکند، اثر نکرد. بعد یه مقداری فاصله میگیرد، تردش میکند، میند اثر نکرد. بار سوم چیکار میکند؟ در مرحله سوم نهی از منکر زدن دیگه. اینجا اگر مرد همه دستورات الهی را برابر فتوا دارد انجام میده، زن است که دارد معصیت میکند، مرد هم مرحله اول باید موعظه بکنه، کرد، بعد تنبیه اخلاقی باید بکنه، فاصله بگیره در بستر، اونم کرد، بازم اثر نکرد، اون همچنان ناشزه است و خلاف شرع میکند، در اینجا فوراً بره به محکمه گزارش بده یا به همسایه بگه تو بیا زن ما رو بزن، نهی از منکر بکن، یا اولا به همه خود مرد است. مرحوم محقق صاحب شرایع رضوان الله علیه فتوا داده است که مرد میتواند نسبت به زن حدود الهی را اجرا کنه، یه قاضی داخلی است. خب کدوم حکم از این لطیف تر و زیباتر؟ این چنین نیست که دین بگوید مرد حق زدن زن را دارد. که از اون طرف که گفته نشد، برای اینکه نوعا مردها قوی تر از زنن، این زن بخواهد مرد خلاف شرع کن را بزند، خب کدک میخورد دیگر. این جور بود، وگرنه از اون طرف هم بله، اگر یک زنی بتواند قدرتی داشت، نصیحت میکند، بعد تنبیه اخلاقی میکند، بعدم میبرد مرد خلاف شرع میکند، خب شرعاً میتواند نهی از منکر کند، اون مرحله سوم نهی از منکر دیگر. خب این خوب چقدر زیبا و شیرین است، بدون این که از عظمت زن بکاهد. اینجا سه مسئله است، یکی زن ناشزه است، یکی مرد ناشزه است، یکی طرفین. اونجا که زن ناشزه باشد قبلاً گذشت، اونجا که طرفین مشکل داشته باشند به نام شقاق، که خفتم شقاق بینه ما، فبعثو حکمن من اهلها و حکمن من اهله و حکمن من اهله و حکمن من اهلها، اونم گذشت. حالا مونده مسئله سوم، نشوز زن گفته شد، شقاق کلت طرفین گفته شد، حالا نشوز مرد مونده. فرمود به این که و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن و اعراضن فلا جناح علیهما. بس این گفتن وقت تموم شد، والحمدلله رب العالمین.